ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش سوریه 3 روز آتش بس یک جانب اعلام کرد. روسیه حمله به فرودگاه استانبول را نتیجه بی‌توجهی به هشدارهای مسکو دانست. و آیت الله خامنه ای خواستار مجازات قانون شکنان در زمینه حقوق‌های نامتعارف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ارتش سوریه آتش بس 3 روزه سراسری یک جانبه ای را همزمان با آغاز عید فطر اعلام کرد که از ساعت 1 بامداد چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب جمعه به وقت محلی ادامه خواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا با استقبال از این اقدام ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. آتش بسی که پیشتر حدود 5 ماه گذشته با میانجیگری آمریکا و روسیه برقرار شده بود، تنها مدت زمان کوتاهی پایدار ماند و جای خود را به درگیری‌ها و خشونت‌های تازه‌ای داد. در جریان جنگ داخلی سوریه که بیش از 5 سال از آن می‌گذرد، بیش از 250 هزار تن کشته و 11 میلیون نفر آواره شدند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت که اگر سازمان‌های امنیتی ترکیه و اروپا به هشدارهای مسکو توجه می‌کردند، حمله انتحاری هفته گذشته به فرودگاه بین‌المللی استانبول قابل اجتناب بود. دیمیتری پسکوف با اشاره به اینکه روسیه پیشتر نسبت به فعالیت‌های مشکوکی تروریستی در ترکیه و نقاط دیگر اروپا هشدار داده بود، افزود که چنین اشاره‌هایی از سوی روسیه به طور مناسب مورد توجه قرار نگرفته یا هیچ واکنش درستی نسبت به آن نشان داده نشده است. حمله مسلحانه و انفجارهای انتحاری که 3 شنبه گذشته در فرودگاه بین المللی آتاتورک در شهر استانبول رخ داد، 45 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. این حمله مرگبارترین بمبگذاری انتحاری در ترکیه در طول سال جاری بود. ترکیه دیروز 3 شنبه از دستگیری 17 تن مظنون در ارتباط با انفجارهای انتحاری خبر داد که بنابر گزارش ها 11 تن از آنها خارجی هستند. به این ترتیب شمار بازداشت شده ها در این رابطه به 30 تن رسیده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران گفت افرادی که مرتکب بی‌قانونی شدند باید مجازات و افراد سوء استفاده کننده از قانون هم برکنار شوند. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به اینکه یکی از علل وقوع به گفته او پدیده زشت حقوق‌های نامشروع مستی اشرافی‌گری است افزود مسئولان باید با پیگیری و اقدام‌های قاطعانه اعتماد مردم را حفظ کنند. آقای خامنه ای همچنین گفت افرادی که دریافتی‌های نامشروع داشتند در مقایسه با مدیران به گفته او پاک دست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود. هفته گذشته مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفته بود حدود 3000 فیش حقوق بین 20 تا 50 میلیون تومان و 300 فیش بالای 50 میلیون تومان وجود دارد که هیچ یک قانونی نیست. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در بیانیه‌ای درباره آنچه حقوق‌های نامتعارف توصیف کرد دستور داد که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخته با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه شود. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با انتقاد از آنچه کم توجهی یا بی تفاوتی و نبود نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته نامید، خواستار بهبود عملکرد نهادهای نظارتی و نیز شفافیت در عملکرد مالی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شد. بشنویم بیشتر درباره این گزارش‌ها در گزارش همکارم بهروز کارونی.
حسن روحانی در بیانیه خود اعلام کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن آن ادامه می دهد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه در هفته های اخیر موضوع پرداخت های به توصیف او نامتعارف و حقوق های غیر منصفانه وجدان ملی را حساس و خاطر مردم را مکدر ساخته است، از احتمال آنچه خدشه‌دار شدن پیوندهای عمیق میان دولت و ملت نامید سخن گفت. آقای روحانی در بیانیه خود اشاره کرد که موضوع فیش‌های حقوقی میتواند استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. وی پیش از انتشار این بیانیه در سخنانی در روز 26 خرداد ماه با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود گفته بود اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران متوجه ابعاد و نتایج منفی انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی شده است می‌افزاید:
طبیعتاً این اتفاق یک تبعات منفی داشته و زیر سوال برده دولتش رو و مورد انتقاد جدی قرار داده در افکار عمومی، به ویژه اینکه لایه‌های نابرخوردار در جامعه متأثر از تحریم‌ها و رکود اقتصادی به شکل فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفتن و نابرابری‌های اقتصادی در ایران رشد پیدا کرده.
حسن روحانی در بیانیه دوشنبه شب خود نوشت: کمیته ویژه‌ای که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول او تشکیل شده بود، در گزارشی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مسبب سالهای 70 و 86 را یکی از مهمترین عناصری دانسته که به گفته این کمیته متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در بیانیه خود نوشت که پرداخت‌های غیر متعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود بوده است. در این ارتباط داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت حدود 950 تن از مدیران دولتی حقوق نامتعارف گرفتند. بر اساس گزارش‌ها حسن روحانی حساسیت افکار عمومی به موضوع فیش‌های حقوقی را قابل ستایش دانست و نوشت تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی تمامی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان زیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. وی شورای حقوق و دستمزد را موظف کرد ضمن بررسی تمامی نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام کند. آقای روحانی در این حال اعلام کرد که دولت او برای برنامه‌ریزی و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد. مرتضی کاظمیان این اقدامات را سیاستی هوشمندانه از سوی رئیس جمهوری ایران ارزیابی می‌کند.
اگر این اتفاق رخ بده به گمان من یک اتفاق مهمی است در جمهوری اسلامی و نه تنها اون وقت آقای روحانی این فشار رو که متوجه قوه مجریه شده از دوش خودش تا حدودی برخواهد داشت، بلکه این شفافسازی وضعیت ساختار سیاسی قدرت کمک میکنه به تغییر وضعیت در جامعه مدنی و طبیعتاً اون وقت افکار عمومی هم متوجه خواهد شد که زیرمجموعه مختلف ساختار قدرت از زیرمجموعه بیک رهبری تا قوه قضاییه تا دیگر نهادها مثل شهرداری ها اینها چه وضعیتی دارن و طبیعتاً این نظارت افکار عمومی شاید بتونه کمک کنه به نه تنها اصلاح وضعیت کنونی کشور، بلکه کمک کنه حتی به دولت روحانی برای تداومش در دوره بعد و برای 4 سال دیگه.
نظر مهدی فتاپور عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم کلن را در این مورد میپرسم. آقای فتاپور با اشاره به اینکه حسن روحانی مجبور است به وعده خود برای مبارزه با فساد عمل کند، بیانیه او را مثبت قلمداد میکند.
موضوع فساد خیلی عمیق‌تر از این حرف است. مسئله فیش‌های حقوقی یا درآمدهای مثلا بالای مدیران از طریق مثلا انعام یا انعام و حقوقهای خیلی بالا، این یک بخش کوچیکی از اون موضوعی که داره اتفاق میفته. ارقام بسیار عظیم‌تر توی قراردادها وجود داره. دادن یک دونه پروژه بزرگ نفت یا پروژه بزرگ مثلا مسکن و غیره به یک دونه کمپانی و گرفتن یک رشوه و امتیاز دادن بهش، بنابراین این هم لازمش یک تغییرات بنیانی سیاسی است. یعنی اگر نخواد یک تغییرات بنیانی به وجود بیاد، کاملا همه چیز شفاف عمل بشه، این ارگان هایی که اصلا اسم ندارن، بودجه ندارن، هیچ دو مسائلشون منعکس نمیشه، همش زیر نام سپاه امنیتی اطلاعاتی غیر با ارقام مخفی میاد، همه چی جابجا میشه، اینها جلوش گرفته نشه، ما مسئله فساد رو با این کاری که هرچند من همه این کارهای کوچیک را مثبت میدونم، معتقدم این کارام باید صورت بگیره، ولی با اینها حل نمیشه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره حقوق‌های نجومی که روز سه‌شنبه در مجلس قرائت شد گفت در برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ویژه در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و نیز اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
18:10 در ایران است و نوبت میرسد به قسمت دیگر از ملاقات که روایتی است کوتاه، از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم ورش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله 26 نفری است که به عنوان فعالین عرفان حلقه و شاگردان محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان کیهانی یا عرفان حلقه، بازداشت و محاکمه شدند. اردشیر شهنواز از مربیان عرفان حلقه بود که با شرکت در دوره‌های آموزشی محمدعلی طاهری توانسته بود به سمت مربیگری به دیگر کارآموزان و علاقمندان عرفان حلقه آموزه‌های این عرفان را بیاموزد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی می توانند بیماران جسمی و روحی را درمان کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی دانند و شماری از عالمان دینی این عرفان را ضد دینی، بدعت گذاری و ضد شریعت تلقی می کنند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. پرونده اتهامات اردشیر شهنواز همراه با شماری دیگر از مربیان عرفان حلقه در اسفند ماه سال 93 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. اردشیر شهنواز که در برخی گزارش‌ها از او با عنوان اردشیر شهنوازی یاد شده، در آن دادگاه با اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع روبرو بود. قاضی ابوالقاسم صلواتی با همین اتهامات اردشیر شهنواز را به تحمل 5 سال حبس و پرداخت بیش از 30 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. در شماری از گزارش‌های مربوط به اردشیر شهنواز، دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای این مربی عرفان کیهانی شعبه 26 ذکر شده که ریاست آن شعبه را قاضی پیرعباسی بر عهده دارد. وکیل آقای شهنواز با اعتراض به حکم دادگاه بدوی خواستار تجدید نظرخواهی در حکم صادره شد و بدین ترتیب پرونده اتهاماتی این مربی عرفان کیهانی یا عرفان حلقه به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد. حکم حبس اردشیر شهنواز یا اردشیر شهنوازی در دادگاه تجدید نظر تغییر معناداری نکرد و او در خرداد ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. مراجعه آقای شهنواز به دایره اجرای احکام دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت او و انتقالش به زندان اوین را رقم زد. اما اردشیر شهنواز پس از طی کردن مراحل اولیه پذیرش در زندان اوین و گذراندن روزهای ابتدایی تحمل قرنطینه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. در حالی این مربی عرفان حلقه به زندان رجای شهر کرج منتقل شده که در حکم زندان او حرفی از تبعید به میان نیامده بود. اردشیر شهنواز در بند 3 زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. در این بند او در کنار زندانیان محکوم به اعدام با جرایمی خشن همچون قتل و آدم ربایی دوره حبس خود را می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با همکارم آرش حسنی از طریق برنامه ایمیل این برنامه به آدرس ملاقات@radiofarda.com در تماس باشید. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 18:30 در ایران، حدود 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده خلاصه تازه ترین خبرها باشید.